بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الحادية عشر في تفريع بطلان ما فرعوا على القول بالثبوت المعدوم والقول بالحال على بطلانهما. دو تا قول از معتزله نقل کردیم که به نظرمون هر دوشون مخدوش بودن. یکی قول به ثبوت معدومات بود که می گفتن اشیا قبل از وجود ثابتند، و دوم قول به واسطه بین موجود و معدوم بود که اسمش حال می داشتند. اونها بر این دو قولشون فروعی رو متفرع کردند، یعنی بنابر این که ثابتات ازلیه داشته باشیم فروعاتی رو ذکر کردند، و بنابر این که حال داشته باشیم فروعات دیگری رو. مصنف می فرماید که تمام فروعاتی که بر این دو قول مترتب شده با ابطال این دو قول باطل می شن، و ما احتیاج نداره که مستقلن در خود اون فروعات بحث کنیم و ثابت کنیم که اون فروعات باطلند. همین اندازه که مبنای اون فروعات رو که این دو قول است باطل کردیم، برای بطلان اون فروعات کافی است. بنابراین در این مسئله فقط ما خود اون فروعات رو ذکر میکنیم بدون این که به ابطالشون اشاره کنیم. هشت تا فرع متفرع میکنن بر قول به ثبوت، بر قول به ثبوت معدومات، و دو تا فرع متفرع میکنن بر قول به وجود حال. بعد میفهمن که بر قول به وجود حال فروعات دیگری هم متفرع شده که ما اونا رو ذکر نمی کنیم به خاطر اینکه فایده‌ای در ذکرشون نیست، و شارح یکی از اون فروعات رو ذکر میکنه. پس در اینجا ما فروعاتی رو فقط بیان میکنیم بدون اینکه اشاره به ابطالشون بکنیم، اشاره به بطلانشون بکنیم. این مقداری که خوندم توضیح بدم و تطبیق بکنم. تمام فروعات رو شارح در ابتدای این مسئله ذکر میکنه، بعدن توضیح میده. خب منم ناچارم که وقتی که به خاطر تفسیر متن مختصری توضیح بدم، ولی تفسیر مفصلش رو میذارم اون وقتی که خود شارح مطرح کرده. صفحه 262 هستیم، سطر اول، مسئله 11. فی تفریع بطلان ما فرعوا علا بطلان هما. این علا بطلان هما متعلق به تفریع اون علل قولی که بعد از فرعوا آمده متعلق به فرعوست، یعنی اونها چیزهایی رو متفرع کردن بر این دو قول. ما میخوایم بطلان اون فرعها رو متفرع کنیم بر بطلان اون دو قول. اگر اون دو قول باطلند، فروع متفرع بر اون دو قول هم باطله، همونطور که خود فروع متفرعند بر این اقوال، بطلان اون فروع هم متفرع است بر بطلان این اقوال، این دو قول. میخوام متفرع کنیم بطلان اون چرا که معتزله متفرع کردند، یعنی ما، یعنی احکامی رو که میخوام متفرع کنیم، بطلان احکامی رو که متفرع کردن معتزله اون احکام رو بر این دو قول: یک، بر قول به ثبوت معدوم، دو، بر قول به حال. میخوام بطلان این احکام متفرعه رو متفرع کنیم علا بطلان هما، یعنی بر بطلان این دو قول. چون این دو قول باطلن، پس اون فروعات هم باطلن. و الیه اشار المصنف به قوله فبطل ما فرعوا علیهما. فبطل یعنی با توجه به اینکه قول به ثبوت معلومات باطل شد، قول به وجود حال باطل شد، با توجه به این دوتا فبت فلم ما فر او علیه ما، آنچه که بر این دو قول متفرع شده اون هم باطله، که یکی یکی متفرعات رو من اشاره میکنم و از جون میکنم، تفسیر بیشترش رو میذاریم وقتی که شرح اشاره ها مست، فقط به صورت یه فهرست توضیح میدم. هشتا فرع که متفرع میکنن بر ثبوت معدومات، اون هشت فرع رو ما ذکر میکنیم، همش هم باطله. از این هشت فرع سه تا مورد توافق خودشونه، پنج تاش مورد اختلافه. بعدم دو تا فرع هم عرض کردم که متفرع بر حال میکنن، اون دو تا فرع هم ذکر میکنیم. فروع دیگری که متفرع بر حال شدن دیگه مثلا ذکر نمیکنیم. فرع اولی که متفرع بر قول و ثبوت معدوماته، الان هشتا فرعی که متفرعن بر ثبوت معدومات گفته میشه، کاری به حال نداریم. فرع اول اینه که آقایین معتقدن که در ازل ثابتات غیر متناهیان، اگرچه اون مقداری که موجود میشن متناهیان، ولی اون مقداری که در ازل معدومند و ثابتند نامتناهیان. نه تنها همه با هم نامتناهی باشند، نوع انسان، افراد نوع انسان تنها متناهیه، افراد نوع فرس تنها متناهیه، افراد نوع مثلا فرض کنید که یه نباتی جماد همه متناهیه. هر نوعی رو که ملاحظه کنید افراد نامتناهی داره، نه همه رو با هم جمع کنید نامتناهی، اون که حساب خداست، اونم همینطوره، همه رو جمع کنید نامتناهیه. میخوام بالاتر از این بگیم، میخوام بگیم که هر یک از انواع افراد نامتناهی دارن، وقت بعدن به تدریج بعضی از این افراد نامتناهی به وجود خارج میشن، نه همشون، بعضیشون، یعنی افرادی که موجودن متناهیان، افراد معدوم ثابت نامتناهیان. این فرع اولشونه که متفرده کردن در قول به ثبوت معدومات. این تحقق، این بیان برای ما فرعوست که اون فروعاتی که پس از دیگری میشموریم. اولی، تحقق ذوات غیر متناهیه در عدم، در عدم متأصل، عدم متعلق به تحقق، متعلق به غیر متناهیه نیست، یعنی در عالم عدم که عالم ثبوته ذوات غیر متناهی وجود دارن، تحقق دارن، تحقق دارن، این ثبوت دارن، وجود ندارن، ثبوت دارن. این فرع اول. فرع دوم اینه که هیچ عاملی در پیدایش این ثابتات دخالت نداره و هیچ عاملی در این که به این ثابتات اوصافی رو افاضه کنه دخالت نداره، نه در اصل ثبوتشون عاملی دخالت دارد، نه در تزیین اونها با اوصاف مختلف و احوال مختلف عاملی دخالت داره. اونها ازلی هستند، ازلی تأثیر هیچ عاملی رو نمیپذیره، مستقنی از تأثیره. به این جهت میتونیم بگیم که انهو همشون غنی هستند، قدیم که ازلی هستند و غنی هستند، قدیم و غنی، یعنی محتاج به هیچی نیستند. و انتفاع تأثیر المؤثره فیها، این دومیه، یعنی تأثیر مؤثر فیها در این ذوات غیر متناهیه منتفیش، هیچ چیز از این ذوات غیر متناهیه تأثیر مؤثر رو نمیپذیرند، یعنی احتیاج به مؤثری ندارند، همه غنی هستند، هم در اصل ثبوتشون، هم در گرفتن اوصاف و احوالی که بعضیش رو بعدا خواهیم گفت. سومی، این ذواتی که در اون عالم عدم ثابتند با هم تفاوت نوعی ندارن. نمیخوام بگیم ذات انسان با ذات فرس تفاوت نوعی نداره، این تفاوت داره. میخوام بگیم افرادی که از نوع انسانن که بی نهایت هم هستن تفاوت نوعی ندارن، همونطور که وقتی موجود میشن تفاوت نوعی ندارن، تفاوتاشون تفاوتای شخصیه، یعنی درست مثل همین موجودات، که افراد یک نوع تفاوت نوعی ندارن بلکه تفاوتشون به عوارضه، اونجا هم تفاوت نوعی بینشون نیست، تفاوتشون به احواله، به اوصافه. خب سومی و تباینه ها، تباینه ها اصل بر تأثیره، لذا انتفاع بر سرش داخل میشه، یعنی و انتفاع تباینه ها، یعنی این ذوات غیر متناهیه با هم تباین ندارند، یعنی از نظر نوعی اتفاق دارند، توافق دارند، اختلاف بینشون نیست. این ستا فرعی که ذکر کردن مورد توافق همشون، یعنی همه متضل این سه فرع قبول دارن. از این به بعد پنج تا فرع دیگه ذکر میکنیم که مختلفون فیه بینشون، لذا عبارت خاطر با اختلاف هم شروع میشه، یعنی فروع مختلف دیگه، فروع دیگه میگه که این فروع مورد توافق نیست بلکه اختلافیه. و اختلاف هم اصل بر تحققه، فبطل ما فر رو علیه ما من تحقق الزبات و من اختلاف هم. خب حالا شروع میکنیم به پنجتای مختلف هم فیه. اولی اینه که آیا میتوانیم، مطلب اول اینه که در موجوداتی که در ذواتی که موجود شدن ما میتونیم جنس رو صادق بدونیم، مثلا در سوادی که موجوده ما لونیت رو که جنس صادق میدونیم، بر این سواد موجود حمل میکنیم لونون رو و همچنین تابع لون رو، لونیت یه امر حاله، یعنی یه امر جوهری نیست، یه امر عرضیست که حلول میکنه، این حلول از توابع این جنسه، ما بر سواد هم هم میکنیم جنسش رو که لونیته، هم میکنیم تابع جنسش رو که حلوله، میگیم از سواد و لونون و حالون. آیا میتونیم در ثابتات هم این کار انجام بدیم؟ در موجودات این کار انجام میشه، در ثابتات هم انجام میشه. آیا در فرد لونی که ثابت هست میتونیم سق بدیم و هم کنیم لونان را که جنسه، یا تابع لون را که حلوله میتونیم اونجا هم کنیم یا نه؟ یه بحثیش که بین خودشون اختلاف کردن در این که میشود اثبات کنیم صفت جنس را برای اون ثابت، یا ما یتبع این صفت جنس را در وجود، چیزی که اگر وجودی بود حلول تابع این صفت بود مثلا، یا استقلال در جوهر تابع صفت جوهریت بود. آیا حالا که این موجود ثابته هنوز به مرحله وجود نرسیده، ما جنس رو که لونیته یا جوهریت هم میکنیم میتونیم جنس رو هم کنیم و بعد از هم جنس میتونیم توابع جنس رو که استقلال مثلا در جوهریت یا حلول در لونیت اینا رو هم کنیم یا نه؟ مورد اختلاف. این فی الوجود متعلق به یتبعها هاست، اختلاف دارن در اینکه میتونیم اثبات کنیم برای اون ثابتات صفتی رو که عبارت از جنس، صفت الجنس اضافهش اضافه بیانیه است، یعنی صفتی که عبارت از جنسه میتونیم برش هم کنیم، ثبات رو بگیم لون، یا مثلا فرض انسان رو بگیم جوهر، که این دوتا جنس هست، و همچنین آنچه که تابع این صفت جنس هست در وجود، که در جوهر استقلال مثلا در عرض حلوله، اینا را میتونیم هم کنیم در مصابت یا نمیتونیم، مورد اختلافه. اینم فرع چهارم. فرع پنجم، در حالت وجود بله میتونیم، در حالت ثبوت نمیدونیم میشه اختلاف کرده، در حالت وجود بله، هم که میتونه چیزی موجود باشه نمیتونه جنسش موجود باشه، حتی جنسش هم موجوده، اما در حال ثبوت آیا جنس برش اطلاق میشه یا نمیشه، اختلافه.
حال ثبوت مونم ثبوت کرده که نوع بودن صد در صد تزیل افتن، یعنی مثلا اختلافی ندارن، من نوع بودن همه شون نوع دارن،
نوع واحده. نوع واحده
داره.
آخه نوع در اینجا تحلیل میشه به جنس و فصل، یعنی در موجود. آیا در ثبوت در ثابت هم نوع تحلیل میشه به جنس و فصل یا نوع چیزی دیگه است؟ آخه این اختلاف احتمالش هست دیگه. وقتی اینا ثابت هست و ندیدن اختلاف میکنن، میگن در اینجا ما نوعی رو که داریم منحل میکنیم به جنس و فصل، تو ذهنمون از این نوع یه جنسی درست میکنیم یه فصلی درست میکنیم، اما نمیدونیم انواعی که در عالم ثبوتن اونا اینطوری هستند که میتونن تحلیل بشن به جنس و فصل یا اونا نمیتونن تحلیل بشن. یه اختلاف دیگه. بالاخره وقتی از میکنن وقتی ما ثابتات رو نمیدونیم که چی هستن، در موردشون خیلی اختلاف میتونیم بکنن.
در پر عزبی
نوع نامتناهی هست، منظورش چیه؟ نوع نامتناهیه، ولی این نوع تحلیل میشه به جنس و فصل یا تحلیل نمیشه. این دو بحثه. یکی ما انواع انسان اونجا داریم، اما انسان اونجا مثل انسان اینجاست که تحلیل به حیوان ناطق میشه یا اونجا دیگه حیوان ناطقی نیست؟ یه انسانیست که اگر بخواد موجود بشه میشه حیوان ناطق، ولی تا وقتی ثابته فقط انسانه، حیوان ناطق نیست. حقیقتش که همون نوعیتشه، نه حقیقتش فرق نمی کنه، حقیقتش همونه. نمیدونیم تحلیل میشه به جنس و فصل یا یه امر بسیطه. نوع اونجا بسیطه یا مثل اینجا نوعش مرکب از جنس و فصل، اینو نمیدونیم. نه اینو نمیدونیم، خیلی چیزای دیگر هم نمیدونیم. مثلا اینو گفتم در این مسئله اختلاف، نه خیلی چیزای دیگر هم نمیدونیم. چیزی که خصوصیاتی که در موجود داریم نمیدونیم در ثابت هم خصوصیات هستی نیست.
این نمایت در هم آفل وجود فقط ناظر وجود خارجیش رو مرانه یا ناظر وجود
خارجی؟ نه، لازم وجود خارجی. نمایت و آفل وجود یعنی لازم وجود خارجی که همون حلول استقلال سیاسی هست. فرع پنجم، در عالم وجود که اشیا موجود میشن تحیز یک جوهر با جوهریتش فرق میکنه. تحیز یعنی اشغال یک مکان، یک مکانی رو اشغال کردن، اینو میشونیم تحیز. حالا تحیز با جهت داشتن برابره یا اینکه اخص از جهت داشتن مورد اختلافه. بعضی ها میگن تحیز با مکان داشتن مرادف هیچ تصابی دارن، بعضی ها میگن نه جهت داشتن اهمه، چون که فلک الافلاک جهت داره اما تحیز نداره، یعنی در یه مکانی نیست اما جهت داره، اشاره میکنید به فوق، میگید مثلا بالا. خب این ولی اصل این مطلب که تحیز خیر از جوهریته، این تقریبا مفروغ عنه، که در موجودات جوهری تحیز یه چیزه، جوهر بودن یه چیز دیگه. اما در ثابتات اختلافه که جوهریتشون همون تحیزشونه یا جوهریتشون به تحیزشون فرق میکنه. اون وقت اگر جوهریت همون تحیز باشه، ما اون ثابتات رو اگر جوهر دونستیم متحیز هم میدونیم. اما اگر جوهریت با تحیز فرق داشته باشه، ما برفر ثابت کنیم که اون ثابت ازلی جوهر است، نمیشونیم ثابت کنیم که متحیزه. برای تحیزش باید یه بحث دیگری درست کنیم. و مغایرت تحیز للجوهریت اختلاف دارند در این که آیا تحیز با جوهریت در اون عالم تغایر داره یا نه، همونطور که اینجا تغایر داره، یا نه اونجا تغایر نداره، جوهریت و تحیز یکیست. عرض میکنم این اختلافات که مطرح شده، ولی خیلی اختلاف میشه اونجا گفت، خیلی چیزا میشه اونجا گفت که در مورد ثابتات ما شک داریم. خب ششمین فرع که این هم مورد اختلافه، اینه که ما اون ثابتات رو که در ظرف عدم ثبوت دارن میتونیم متصف کنیم به معدومون؟ فقط همین صفت، صفت معدومون رو میتونیم براشون بریم یا نه؟ صفت ثابتون رو براشون میاریم، میگیم اینا ثابتن. صفت ازلی رو براشون میاریم، میگیم ثابتات ازلی هست. اما میتونیم متصفشون کنیم به معدومون؟ همونطور که موجودات اینجا رو اگه وجود ازشون گرفته میشه میتونیم متصفشون کنیم به مردم، آیا اون چنانچه ما این موجودات اینجا رو بعد از خلق وجود متصف میکنیم به مردمون، آیا اون ثابتات رو هم در ازل میتونیم متصف کنیم به مردمون یا نه؟ این هم یکی از مسائلی است که در اختلاف کردن و اختلاف شده در اثبات صفت مردم. باز صفت مردم اضافه بیانی است. بعد توضیح میده اثبات صفت معدوم کنیم یعنی چی؟ به کانهی معدوم هم به این که اون معدوم رو بگیم معدوم. میتونید هم صفت معدوم رو اضافه بیانیه نگیرید، منظور از معدوم همون ثابت باشه. آیا میتونیم اثبات کنیم صفتی رو برای اون معدوم؟ چطوری اثبات کنیم؟ به کانهی معدوم هم به این که بگیم اون معدوم معدومه. هر به زیر نبارد معنا میشه. یکی صفت اضافه شو بیانیه بگیرید، صفت معدوم رو میتونیم برای اون ثابتات اثبات کنیم به این که بگیم اون ثابت معدوم است، یه بیان. یکی دیگه نه اضافه لامیه بگیریم، اثبات صفت برای اون معدوم به این طریق اثبات صفت کنیم که بگیم معدوم هست. آیا میتونیم این صفت رو برای اثبات کنیم یا فقط باید بگیم ثابت ازلی است؟ بله؟ خب دیگه اضافه لامیه باشه همینطور میشه دیگه. اگه اضافه بیانیه باشه صفت المعدوم، اگه اضافه لامیه باشه ما لامو تقدیر میگیریم، احتیاج نداره بگه صفت المعدوم. خود اضافه اگه لامیه باشه به معنای صفت المعدوم هست. پس هر دوست درسته، هم صفت هم میتونید اضافه رو بیانیه بگیرید هم لامیه بگیرید. لامیه گرفتیم لامو تقدیر میشه. در این حال میگن میشه متصف شده معدوم یا نه؟ ما در توضیحات اون میگفتیم اونا اموری هستن که معدومند و ثابت ازلی هستن. حالا ما میگیم معدومند برای معرفیشون میگفتیم معدومند. آیا میشود اونها رو واقعا متصف به معدومند کرد؟ یا حالا خودمون داریم توضیح میدیم برای که بفهمیم و الا اونا متصف به معدومند نمیشن. این اختلاف رو دارم. خب ما بهشون معدوم میگفتیم، الان هم داریم بهشون معدوم میگیم، ولی آیا این معدوم گفتن برای اینه که اونها با این کلام به ذهن طرف احضار کنیم یا نه واقعا متصف به معدوم میشن؟ هفتمین وصف، هفتمین وصف اینه که آیا میشه ما این معدومی رو که جوهر است در اون حالت معدوم بودن متصف به جسمیت کنیم؟ جوهر جسم دیگه، بنابر نظر متکلمین ما جوهری به نام عقل که مجرد باشه نداریم، جوهر دیگری به نام نفس که مجرد باشه نداریم. نفس هم جسمه منطقه جسالتی، بقیه اجسام هم جسم. پس جوهر رو متکلم منحصر میکنه در جسم. بنابراین اگر یه معدومی جوهر بود آیا میتونیم بهش بگیم جسمه؟ یا جسمیت از اوصافی است که فقط بر جوهر موجود اطلاق میشه؟ این اختلاف هم داره که جوهر موجود رو ما جسم میگیم یا مطلق جوهر رو میتونیم جسم بگیم ولی موجود هم نباشه، ثابت باشه. پس آیا میتوان ثابتی رو که از سنخ جوهر است متصف به جسم کرد یا نه؟ این یعنی که از فروعاتش که متفرد کردن و امکان وصلی به جسمیه، یعنی باید اختلاف دارن در این که ممکن باشد متصف کردن اون ثابت به جسمیت که میتونیم بهش بگیم جسم یا نه. وصلی مصدره یعنی توصیف، آیا میتونیم متصفش کنیم به جسمیت و صفت جسمون برش بیاریم یا نه؟ هشتمین فرق که اینم جز فروعات مورد اختلافه اینه که اگر ما شک بکنیم در این که صانعی برای عالم هست یا نیست، وقتی به این موجودات که همه ممکن الوجودن و همه محتاجن مراجعه میکنیم، اون شکمون برطرف میشه و به وجود ثانی قطع پیدا میکنیم از طریق این موجوداتی که معلولن. از طریق موجوداتی که معلولن ما قطع به وجود ثانی پیدا میکنیم. پس اگر شک در ثانی کردیم با مراجعه به این موجودات، اون شکمون برطرف میشه و قطع به ثانی پیدا میکنیم. چرا؟ چون این موجودات بی نیاز نیستند، محتاجند، و چون محتاجند احتیاج به یه محتاج اله دارن که او واجب تعالی. اثبات ثانی به این ترتیب میشه. آیا از طریق ثابتات ازلیه که غنی اند و محتاج نیستند، از طریق اونها که در اول بحث گفتیم، آیا از طریق اونها میتونیم شک که در وجود ثانی رو برطرف کنیم و اثبات کنیم که ثانی این موجود است یا نه؟ ثانی که دارای علم و حیات و قدرته، با توجه به موجودات میتونیم چنین ثانی رو اثبات کنیم، ثانی که دارای علم و حیات و قدرته. اما آیا با توجه به ثابتات هم میتونیم این ثانی رو اثبات کنیم؟ اگر و اگر شکی در اثبات ثانی داشتیم، آیا میتوانیم با توجه به ثابتات این شک رو تبدیل به قطعش کنیم یا نه؟ این هم یکی از اختلافاتی شده. آیا میتوانیم با توجه به ثابتات قطع به وجود ثانی حی قادر علیم پیدا کنیم یا نمیتونیم؟ و وقوع شکی فی اثبات ثانی بعد اتصافهی بالقدرت والعلم والحیات، اختلاف دارن در این که آیا شک واقع می شود در اثبات ثانی، یعنی این شک حاصل تبدیل به قطع نمیشه بعد اتصافهی بالقدرت والعلم والحیات، بعد از اینکه این ثانی رو متصف میکنیم به علم و قدرت و حیات، آیا چنین ثانی متصف به قدرت علم و حیات شک در اثباتش حاصل است یا با توجه به ثابتات این شک تبدیل به قطع میشه؟ این 8 فرعی بود که متفرع کرده بودن. من مختصرا توضیح دادم، تفصیلش انشاءالله توی شرح میاد. البته خیلی هم بیش از اینی که گفتیم تفصیل نداره. فرع هشتم با اون بیانی که گفتم روشن شد. حالا دیگه ببینید، در موجود چون محتاجه، ما محتاجون اله رو که ثانی باشه ثابت میکنیم، یعنی از طریق موجودات محتاج محتاجون اله ثابت میشه. اما از طریق ثابتاتی که مستقیمن چی؟ میتونیم اثبات کنیم ثانی موجود رو یا نمیتونیم اثبات کنیم؟ یعنی یک همچین ثانی رو، یه همچین ثانی متصف به علم و قدرت حیات میتونیم ثابت کنیم یا نه؟ بعد اتصافی، یعنی آیا میتونیم؟ ببینید، ما در موجودات میگیم این ثانی که این موجودات رو ساخته هم عالم بوده، هم قادر بوده، هم حی بوده. اینا همه رو توی کلام نتیجه میگیریم، حتی در فلسفه هم نتیجه میگیریم، در فلسفه فوق اینها رو نتیجه میگیریم. وقتی اثبات ثانی میکنیم، چنانچه ابن سینا در آخر نمط چهارم گفته، اثبات صفت هم میشه. یعنی بعد از اینکه اثبات ثانی میشه، ثانی با این اوصاف اثبات میشه. متکلم ثانی قادر علیم حی رو اثبات میکنه. حالا اینو با وجود اثبات میکنه، یعنی با توجه به موجودات. میگه با توجه به ثابتات هم میشه اثبات کنیم که چنین ثانی داریم، یعنی ثانی بعد از اتصاف به این، یعنی ثانی چنینی، نه اصل ثانی، ثانی عالم قادر حی. میتونیم اثبات کنیم همچین ثانی رو یا نه؟
اصل ثانی
چرا؟ اگه اصل ثانی رو اثبات کنیم، ثانی اینچنینی اثبات میشه. ما یه ثانی غیر حی اینا اثبات نمی کنیم. همیشه در موجودات اینطور نیست که یه ثانی داشته باشیم یه ثانی قادر عالم حی داشته باشیم. ثانی اگر اثبات شد با این اوصاف اثبات میشه. در هر چه در اون با توجه به موجودات ممکنه ثانی اینچنینی اثبات میشه. آیا با توجه به ثابتات سانه این چنینی اثبات میشه یا نمیشه؟ اگه اصل سانه هم اثبات بشه حتما سانه این چنینی اثبات میشه.
علی؟
همین با توجه به
مد... دارم
یا نه ما اصلا در ثابتات نمیتونیم سانه رو اثبات کنیم، بعدم تا اصلا نمیتونیم سانه این چنینی اثبات کنیم. هر دو صورت این با خلاف نظر، این بر خلاف نظر آقایون. آقایون تفسیر میکنن که ثابتات مستقنی هست. اگر مستقنی باشن دیگه شک پیدا میشه که ممکن ثابت اثبات ثانه بکنیم یا نه. اگه محتاج بودن حسی نبود. اگر این موجودات محتاجن خب راحت از طریق این موجودات اثبات ثانه میشه. اما ثابتات مستقنی هست با توجه به این که مستقنی هست اشکال پیش میاد. ولی اگه اونا مستقنی نبودن ما اثبات ثانه میشه. چون مستقیما میخوام ببینیم با توجه به اونها میشه اون شک در ثانه رو برطرف کرد، تبدیل شد به قطع، یعنی میشه از طریق اونها اثبات ثانه شد یا نه. این توضیحی که من عرض میکنم طبق فرمایشی که مرحوم لاهیجی در شرحش داره. بله دیگه مستقیما از همه شد. وجود نداره وجودشون از خدا میگیرن، وجودشون از خدا میگیرن و اگر موجود شدن محتاجن، اما ثبوتشون از کسی نمیگیرن. ثبوت غیر وجوده با توجه به اون که قبلا گفتیم. ثبوتشون ازلیست و به تأثیر مؤثر نیست، اما وجودشون حادث است و به تأثیر مؤثر. هذه هي فروع القول بالثبوت المعدوم. این چند تایی که گفتیم فروع قول به ثبوت معدومه، یعنی کسانی که معدومات رو ثابت میدونن این فروعات رو برش متفرده کردن، و چه فروعات یقینی چه فروعات اختلافی. نه مال شارحه، یعنی اون عنوان مال شارحه، المثلت الهادیت عشر اونم مال شارحه، چون کتاب خاجی هیچ دوباره مسئله و اینا نداریم. این اون عناوین بعد از مسئله هم مال اشاره من مصنفی. خب دو تا فرع هم ذکر میکنن که متفرع است بر قول به حال. فرع اول همونیست که من در یکی از جلسات گذشته توضیح دادم، حال رو تقسیم میکنن به حال معلل و حال غیر معلل. این تقسیم فرع بر این است که ما اصلا حالی رو در جهان داشته باشیم. اگر حالی در جهان وجود داشته باشه نوبت میرسد به این که تقسیمش کنیم به معلل و غیر معلل. پس تقسیم حال به معلل و غیر معلل از فروعات حاله. اما بیان معلل و غیر معلل قبلا گفته بودن. اگر ذاتی بخواهد متصف به حالی شود و برای این اتصاف احتیاج به چیزی غیر از اون ذات داشته باشیم، این حال رو میگیم معلل، یعنی حالی که به توسط اون شیء زائد بر ذات برای این ذات ثابت شده، مثل عالمیت. عالمیت حالتی است برای ذات مثلا انسان با وساطت و علیت علم، یعنی علمی باید حاصل بشود برای انسان تا این علم بتواند انسان را متصف کند به عالمیت. پس عالمیت یک حالی است که با علت آمده، با عامل آمده. خود ذات انسان در داشتن این حال کافی نیست. برخلاف جوهریت، برخلاف مثلا سوادیت، جوهریت نه، برخلاف سوادیت، حتی جوهریت انسانیت، برخلاف سوادیت یا انسانیت، شما انسان رو متصف میکنید به حالتی که عبارت از انسانیت، سواد رو متصف میکنید به حالتی که عبارت از سوادیت. برای این اتصاف نیازی به واسطه ندارید، خود اون ذات کافیش. یعنی ذات سواده که ملاحظه میکنید متصفش میکنید به سوادیت، ذات انسان رو ملاحظه میکنید متصف میکنید به انسانیت، احتیاجی به وساطت نداره. برخلاف اون عالمیت که با توجه به ذات انسان نمیتونی عالمیت براش اثبات کنی، باید یه واسطه ای که عبارت از علمه میآوردی یا قادریت و امثال ذلك. این قسم دوم رو که از قبیل انسانیت و سوادیت، این قسم دوم رو ما حال غیر معلل میگیم. پس حال معلل اون حالیست که برای ذاتی ثابت میشود و خود ذات کافی در ثبوت این حال نیست، اما حال غیر معلل حالیست که برای ذات ثابت میشود و خود ذات کافی در ثبوت این حاله. و قسمت الحاله الالمعلل و غیره، حال رو تقسیم میکنیم با معلل و غیر معلل، این میشه از فروعات وجود حال که وقتی حال رو باطل کردیم این فرع باطل میشه. این فرع اول بود. فرع دوم این آقایون یعنی معتزله که قائل به حالند، میگن ذوات در اون حال عدم اختلافشون به حالتشونه، اختلافشون به حالتشونه. یعنی این ذات انسان چون انسانیت دارد با ذات اون فرس که فرسیت داره اختلاف داره. اگر انسانیت رو از این بگیری، فرسیت رو از اون بگیری، عرضش میشن یکیه. عامل اختلاف بین این نوع و اون نوع این حال غیر معلله. وقتی هم تو خود انواع انسان عامل بین اختلاف این زید با امر عالمیت این و جاهلیت اونه، یعنی حال معلل. بعضی اختلافات به وسیله حال معلله، بعضی اختلافات به وسیله حال غیر معلله. یعنی بین انسان و فرس اختلاف ذاتی نیست، اختلاف به احواله. اون چون حالش انسانیته، با این یکی چون حالش فرسیت اختلاف داره. در افراد انسان هم که ملاحظه کنید میبینید که باز اختلاف به حاله. این چون عالمیت داره اون یکی نداره، میشن مختلف، که بالاخره حال اختلاف ذات رو تأمین میکنه، حالات اختلاف ذات رو تأمین میکنن، ولی خود ذات با هم اختلافی ندارن. اینم یکی از فروعاتی که بر مسئله حال متفرع شده، که موضوع که اگر حالی در جهان باشد این حال است که اختلاف ذوات رو به عهده داره. البته در وقتی که این ذوات در حال عدم باشن، یعنی حالت ثبوت داشته باشن. اگر حالت وجود پیدا کنن اون دیگه خود اون عوارض شخصیه، که عوارض شخصیه اینا رو سید میکنه، عوارض شخصیه باعث امتیاز میشه، که اون عوارض شخصیه هم خودشون منشأ حال میشن. مثلا اسود بودن این زید و ابیض بودن امر، این دوتا که یکی منشأ سوادیت میشه یکی منشأ بیاضیت، مایه اختلافه. ولی خود حال دیگه نمیخواد منشأ اختلاف بشه. منشأ اختلاف اون عوارضه، که اون عوارض هم منشأ اختلافن هم منشأ پیدایش حالن. حالا اینو بعدا خواهیم گفت. خود مرحوم لاهیجی هم نتیجه میگیره که اینها با این فرعی که متفرع کردند اون اصل تعریفی رو که برای حال آوردن مخدوش کردند، چون گفته بودن حال صفت به موجود. حالا داره بیان میکنه که حال صفت برای معدوم هم هست، یعنی اون ذاتی که در حال عدم ثابت است اگر حالت انسانیت داشت چیزیست، حالت فرسیت داشت چیزی دیگریست. پس معلوم میشه حال رو برای اون معدوم هم دارن ثابت میکنن، در حالی که در تعریف گفتن الحال صفت ل موجوده. الان معلوم میشه که حال صفت است هم به موجوده هم به معدومه، با این فرعی که متفرقه کرده. اینو بعدا انشاءالله وقتی که این فرع دوم مطرح شد خود مرحوم لاهیجی توضیح میده و بنا میکنه، میرسه انشاءالله. و تعلیل الاختلاف بها، یعنی و من اون منی که بر سر تحقق در آمد به اونجا برمید من قسمت الحاله الى المعلله و غیره که فر اول بود و من تعلیل الاختلافی به ها. یکی دیگر از صورات اینه که اختلاف یعنی اختلاف ذوات رو یا اختلاف افراد رو، اختلاف انواع رو یا اختلاف اشخاص رو، به تعبیر جامع اختلاف ذوات رو، اختلاف ذوات رو معلل کردن به ها، یعنی به این احوال گفتن احوالن که عامل اختلاف بین اشیا می شوند، چه اختلاف نوعی چه اختلاف شخصی. شارح می فرمد و هازانه فرعان علل قول بالحال، این دوتا فرعن که متفرع می شوند علل قول بالحال. خب این فهرستی بود از اون چه که مصنف گفته بود. حالا این فهرست می خواد توضیح داده بشه به وسیله شارح. اما فروع القول الاول، قول اول قول به ثبوت معدومات بود، یعنی قول به این که ثابتات ازلیه داریم. فروع این قول فمنها ما هو متفقون علیه بینهم، یعنی بین المعتزله، و منها ما هو من مختلفو فیه. بعضی از این فروعات هم فروعی است که اختلافو فیه، درش اختلاف دارن. فالمتفق علیه امورون، اونی که مورد توافق همشون قرار داره اموریست که سه تا امر متفقون علیه از این بین این هشت فرعی که ذکر کردیم، پنج تاش مختلفون فیه که این از خارج گفته شد. الاول این احتیاج به خارج گفتن نداره چون مطلبش گفته شد. الاول ان الذوات ثابتة فی العدم من کل نوعین غیر و متناهیته، ذواتی که در عدم ثابتن من کل نوع، نه تمام ذوات بلکه از هر نوعی، ذوات انسانی تنها مثلا، ذوات فرسی تنها، اینا از هر نوعی ذوات غیر متناهی، یعنی انسان افراد نامتناهی داره یا فرس افراد نامتناهی داره و هاکزا. از ثانی که اینم از خارج گفتیم، منتها یه توضیح بیشتری رو باید در این جزش بکنیم. لذا این مطلب دوم رو من از خارج عرض میکنم. مطلب دوم اینه که ثابتات ازلیه مستقنی هست از عامل، چه در اصل ثبوتشون و چه در اتصافشون به احوال و اوصاف، در همه مستقنی هست. علت استقنایشون اینه که اینا ازلی هست، اینا ازلی هست و هر ازلی بی نیازه، پس اینا بی نیازه. خب ازلی بودن اینها، ببینید قیاس بوده، اینا ازلی هست و هر ازلی بی نیازه، پس اینا بی نیازه. صغرا که ازلی هست طبق فرضه، چون اصلا ما کسانی که قالب ثابتات هست ثابتات رو ازلی می دونن، بنابراین احتیاج به اثبات نداره، صغرا همون فرض ماست. کبرا مهمه که اگر اثبات شد نتیجه میده. کبرا رو متکلمین قبول دارن، متکلم قبول دارد که هر موجود ازلی بی نیاز از علته. فیلسوفی این حرف رو قبول نداره، کبرا رو قبول نداره. اصلا یکی از اختلافات مهم میشه بین فلاسفه و متکلمین در همین کبراست. فیلسوف میگه ما عقول اشعره داریم، فیلسوف مشایی، یا فیلسوف اشراقی متعالی میگه عقول طولیه و عرضیه داریم، همه شون هم ازلی هست ولی ممکنه وجود هست، ممکنه وجود محتاط. متکلم میگه اگه ازلی هست دیگه نمیتونه ممکن وجود باشه، نمیتونه محتاط باشه. ایراد اصلا فیلسوف اینه که تو این موجوداتی به که ازلی قرار میدی اینا رو واجب وجود میکنی. فیلسوف میگه نه، من اینا رو واجب وجود نمیکنم، ممکن وجود میکنم، محتاط میکنم، محتاط تر از حوادث، چون حوادث در یه مقطع زمانی محتاجن، اینا در سرتاسر ازل تا ابد محتاجن. احتیاجی که ما در ازلیات ممکنه قائلیم شدیدتر از احتیاجی که در حوادث قائلیم. فیلسوف اینطور میگه. ولی متکلم مبناش اینه که اگه موجودی قدیم شد، موجودی ازلی شد، حتما باید واسط باشه، نمیتونه ممکن باشه، نمیتونه محتاج باشه. پس کبرا پیش متکلمی مقبوله که هر چیزی که ازلی شد مستقنی است. بعدم نتیجه میگیره پس این ثابتات همه مستقیمه، با مبنای خودش نتیجه میگیره ها، ولی این حرف رو به فیلسوفی کبرا قبول نمیکنه و قیاس رو از این جهت مختل میدونه. متکلم معتزلی میگه ثابتات همشون در اون عالم عدم مستقنی هم، چه در اصل ثبوتشون و چه در اتصافشون به وجود، چه در اتصافشون به احوال. بعد میگه ولی این ثابتات چه میخواهند در طول زمان به وجود بیاین؟ چون گفتیم این ثابتات بعدن موجود میشن، نه همشون، بعضیشون، مقدار محدودشون موجود میشن. این ثابتاتی که دارن یواش یواش موجود میشن، اینا حادثن و چون حادثن احتیاجی به عامل دارن، احتیاجی به علت دارن، دیگه مستقنی نیستن. پس این ثابتات در ثبوتشون مستقنی هن، در وجودشون محتاجن. یعنی عاملی میخواهند که اونها رو از ثبوت به سمت وجود اخراج کنند. احتیاج دارن در وجود، احتیاج ندارن در ثبوت. و چون ثبوتشون ازلیه احتیاج ندارن، چون وجودشون حادثه احتیاج دارن. هر جا پای حدوث بیاد احتیاج هست، هر جا پای ازلیت باشه احتیاج نیست. در ثبوت ازلیت هست، یعنی ثابتات ازلی هم احتیاج ندارن. در وجود حادث هم پس احتیاج دارن. اصلانی ان لا تأثیر للمؤثر فی تلک الزوات، این فی تلک الزوات متعلق به مؤثر نیست، متعلق به تأثیره. مؤثر تأثیر ندارد فی تلک الزوات، تأثیر ندارد و بعدن معنا کنید. مؤثر تأثیر در این زوات ندارد، یعنی این زبات احتیاج به مؤثر نداره. چرا؟ لکونها ثابت هستن ازلن، چون این زبات ازلن ثابتن. این صغرا کبرا اینه که و چیزی که ازلی باشد مستقنیست که این کبرا رو نگفته، چون پیش متکلمین مفروغانه. کبرا اینه که و چیزی که ازلیست مستقنیست نتیجه اینه و مستقنیتون فی ثبوتان المعصر، این و مستقنیتون جای نتیجه است. یعنی این زبات ثابتند و در ثبوتشون از معصر بینیازن، در ثبوتشون بینیازن، در وجودشون نه. الان بیان میکنیم که در وجود محتاجن. خب تأثیر معصر در ثبوت نیست، در سیه بل انما تأثیر المعصر فی اخراجها، فی اخراجها متعلق به معصر نیست، بازم متعلق به تأثیره. مؤثر می تواند تأثیر بگذارد در اخراج این زبات الی الوجود، یعنی و اعطاها صفت الوجود، و اعطاها صفت الوجود عطف تفسیر بر اخراجها الی الوجوده. خب روشنه فرع سوم، فرع سوم اینه که این زبات در ماهیت با هم اشتراک دارن و توافق دارن، اختلافشون به احواله. این ذوات یعنی چی؟ این ذوات یعنی ذوات همه با هم، یعنی انسان و فرش و این همه، یا نه اشخاص انسان با هم اتفاق دارن و اختلافشون به احواله و اشخاص فرش هم با هم اتفاق دارن اختلافشون به احواله. از خارج من هر دو مطلب رو گفتم، در وقتی اینجا رو توضیح می دادم گفتم یعنی اشخاص. وقتی رفتم سراغ اون آخرین فرعی که در حال متفرع کرده بودن گفتم که اشخاص و انواع، و اگر تعمیم بدیم بهتر، البته هر دو هست درسته، در اشخاص هم اختلاف به احواله، ولی اگه تعمیم بدیم بگیم هم در اشخاص اختلاف به احوال هم در انواع اختلاف به احوال بهتره، به خاطر اینکه در انواع اختلاف به احوال غیر معلله، در اشخاص بیان کردیم که اختلاف به احوال معلله. یعنی وقتی که شما این دو تضاد رو که انسانی که فرس کنار هم میذارید هیچ اختلاف بینشون نیست، انسان و فرس هیچ اختلاف نداره، نه اختلاف نوعی نه اختلاف شخصی. با آمدن انسانیت و فرسیت که دو تا حال غیر معللند اختلاف درست میشه، تازه اختلاف نوعی درست میشه. بعد که میخواد اختلاف شخصی درست کنید، میان سراغ انسان، افراد انسان رو ملاحظه میکنید، حالهای غیر معلل و مثل عالمیت و جاهلیت اینها رو میارید و اختلاف اشخاص هم درست میکنید. پس اختلاف ذوات با هم توافق دارن، یعنی همه با هم توافق دارن، یعنی ثابت ها فرسلیه بی اختلاف نوعی هم بین شدید، همه اون ذوات که بی نهایت همه یک چیزه، همه یکسان هم. وقت با حالهای غیر معلل اختلاف نوعی درست میشه، با حالهای معلل اختلاف شخصی درست میشه. اصل اختلاف دیگه وسیل حال میاد، چه اختلاف نوعی چه اختلاف شخصی. قبل از آمدن حال غیر معلل نه نمیگیم متحد در نوع، میگیم متحد در ذات هست. انسان و فرس نمیگیم متحد در نوع. اگه بگیم متحد در نوع شما سوال میکنید که نوع از کجا درست شد، نه میگیم اختلاف در متفق در ذات هست، ذاتشون یکیست. اگر بخواد نوع درست باشه باید حال معلل بیاد. اختلاف در ذات ندارن، نه اختلاف در نوع ندارن. اختلاف در نوع که مال بعد از آمدن حاله، ذاتشون یکسانه. بعد از این که حال غیر معلل میاد، اختلاف در نوع پیدا میکنن. بعد از این که حال معلل میاد، اختلاف در شخص پیدا میکنن. از ثابت هم نتلت زبات، یعنی زبات ثابت در ظرف عدم، اینها متفقن در ماهیت، یعنی همه ذاتشون یکیه. و انما اختلاف ها به حسب تشخص و امور العارضت فقط، اختلافشون به حسب تشخص و امور عارضت. ایشون همونطور که از خارج توضیح دادن، ایشون رفته سراغ ذوات شخصیه، یعنی ذوات شخصی انسان اختلافشون به چیه، نه ذات انسان با ذات فرس. اونم درسته، یعنی ذات انسان و ذات فرس هم اختلافشون به اون حالت انسانیت و فرسیته، اما ایشون رفته سراغ اون مطلبی که من اولا از خارج گفتم، یعنی رفته سراغ اشخاص، گفته این اشخاص انسانی اختلافشون به چیه، اختلافشون به همین تشخصات و احواله، احوال مشخص هست، یعنی عالمیت و جاهلیت امثال ذالک. سراغ اون یکی دیگه نرفته که اختلاف فرس و انسان به انسانیت و فرسیتشه، اگرچه اونم مطلب درستی، سراغ اون دیگه نگفته. یعنی من در وقتی که از ثالث توضیح میدادم درست توضیح دادم، مطابق اون چه که شارح توضیح داده توضیح دادم. و این نم اختلاف ها، یعنی اختلاف این زبان به حسب تشخص و امور عارضه است به تنهایی. خب فقول مصنف چه گفته و تباینه ها عطف است بر تأثیر، لذا انتفاعی که بر تأثیر وارد شده بود بر تباین هم وارد میشه، یعنی و انتفاع تباینه ها که سومین فرعی که متفرع کردن تباین نیست، انتفاع تباینه، انتفاع تباینه یعنی اتفاق، یعنی متفق بودن زبان. این فقوله فاش و تفریه، یعنی حالا که فهمیدی فرع سوم عبارت هست از اتفاق زبان، می فهمید که قول مصنف تباینه ها مدخول انتفاعه، که تباین حکم سوم تباین نیست، حکم سوم توافق یعنی انتفاع تباینه. پس این فای فقوله میخوام از کنم و فای تفریه، حالا که فهمیدی که این زبات متفقند، پس فرع سوم توافق زباته نه تباین زبات. بنابراین تباینی که در عبارت مصنف آمده مدخول انتفاع قرار بده، تا انتفاع تباین حکم سوم به حساب بیاد، نه خود تباین، انتفاع تباین که همون توافق حکم سوم به حساب بیاد. فقول مصنف تباینه ها اصل بر تأثیره، یعنی به انتفاع تباینه ها. خب ظاهرا نمیرسیم بقیهش رو بخونیم، بقیهش میدونیم چه در از درسته بر